بخش گزارشی رو همکارانم آماده کردن. به اتفاق بریم بخش رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم کماکان با رویداد.
گزارش ویژه
سلام. از اول ربیع الاول تا میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه زمان دومین مرحله واگذاری زمین‌های رایگان به خانواده‌های سه فرزند به بالاست.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی شده تا در هر استان با برگزاری یک مراسم زمین‌ها به صاحبانشون تحویل داده بشه.
دستور رئیس جمهور برای صفر شدن صف متقاضیان وام ازدواج به کجا رسید؟
این نامه دو ماه پیش رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی که در اون علاوه بر پرداخت سریع وام ازدواج برخورد با مدیران متخلف بانکی رو هم خواسته.
با رؤسای شعبی که این سختگیری رو انجام دادن برخورد کردیم، برکنارشون کردیم. الان بانک‌ها طبق نص سریع قانون نباید بیشتر از یک زامن نصب کنن. اگر متقاضیان محترم مواجه شدن با بانکی که بیشتر از این در واقع درخواست زامن می‌کنه، این رو به سامانه 2706 بانک مرکزی اعلام بکنن، قطع به یقین برخورد خواهد.
طبق آمار بانک مرکزی از 414 هزار نفری که تا قبل از دستور رئیس جمهور در صف دریافت تسهیلات بودند، 100 هزار نفرشون کم شدند و این یعنی تا صفر شدن صف وام ازدواج هنوز بیش از 300 هزار نفر باقی است.
دهه شصتی های ساکن روستا 500 میلیون تومان تسهیلات ازدواج دریافت میکنند.
این رو معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفته و دلیل این حمایت ویژه از دهه شصتی های روستا رو افزایش آمار تجرد در میان این گروه دونسته.
این تسهیلات که بخشش مربوطه به ازدواج هست، بخش مربوطه به اشتغال و بخشی مربوطه به کالا کارت هست، کمک میکنه هم به مهاجرت معکوس، هم شرایط ویژه‌ای که روستاییان دارن اشتغال رو رونق میده.
برای خونه‌های 25 متری مبلغی واریز نکنید. شهرداری هیچ مجوزی برای ساخت این واحدها صادر نکرده.
این رو معاون شهردار تهران بعد از رسانه‌ای شدن خبر ساخت خانه‌های 25 متری در تهران گفته. طراح این واحدها اما میگه چیزی که قراره بسازه هتل آپارتمانه و با همین عنوان هم براش مجوز گرفته.
با هدف مانع زدایی از ازدواج جوانان طراحی شده.
کارشناسان اما معتقدند این سبک از خونه دار کردن جوانها کمکی به تشکیل خانواده نمی‌کنه.
دقیقاً این الگوی خانه‌سازی برای مجرد موندن افراد و سوق دادن از جامعه به سمت تجرده.
شهرداری هم پرواره این رو نمیده، وزارت راه و شهرسازی هم تکذیب کرد که چنین چیزی در برنامه ندارد.
تنهایی از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیک‌تر است. برای یادآوری آینده پیش روی ایران، آنچه هنرمند دیگری آن را اینطور به تصویر کشید: آسایشگاهی که ظرفیتش تکمیله و همه ی مسئولیت‌های اجتماعی بر دوش سالمندان. سالمندانی که از سن بازنشستگیشون سالهاست گذشته.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با مجله تحلیلی خبری رویداد. 12:34 دقیقه هست و شما همچنان با ما همراه هستین با برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. 30135 در اختیارتون هست، حتما برای ما پیامک بفرستید. اما میخوایم نگاهی داشته باشیم به تلاش‌هایی که داره شکل میگیره برای پایان دادن به یک جنگ دیرینه بین عربستان و یمن. در گفتگو با جناب آقای اصغر زارعی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و غرب آسیا و دکترای روابط بین الملل. آقای زارعی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و تبریک حلول ماه مبارک ربیع رو دارم در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میفرمایید. جناب زارعی، عربستان از انصارالله یمن دعوت کرده تا برای مذاکره بر سر صلح به این کشور سفر کنند. این نوید میتونه باشه که عربستان واقعیت‌های میدان رو پذیرفته باشه؟
بله، ببینید، بعد از تقریبا 9 سال درگیری و جنگ بسیار بسیار خارماندارندازی که بر علیه ملت یمن اتفاق افتاد و یک جبهه متاسفانه عبری عربی غربی مشترکاً این جنگ رو مدیریت میکردن، اما پایمردی و ایستادگی مقاومت ملت یمن باعث شد که هیچ گونه دستاوردی برای طرفهای عربی و عبری آمریکایی یا غربی حاصل نشه و نهایتاً بعد از یک جنگ فضاحت‌بار اینها پذیرفتن که واقعیت‌های میدانی چیز دیگری است و اونها نمیتونن بر ملت یمن پیروز بشن. البته ملت یمن هم واقعا در این 9 ساله فشارهای بسیار سنگین رو تحمل کرد، محاصره شدید، تحریم‌های شدید، اما به هر حال موفق شدن که در برابر این فشارها طرف متجاوز رو وادار به عقب نشینی و سازش بکنن. خب ما شاهد هستیم که تقریبا 18 ماه قبل با پشتیبانی سازمان ملل متحد و میانجیگری‌هایی که صورت گرفت آتش‌بسی برقرار شد و این آتش‌بس برای دو بار تمدید شد، اما حالت نجنگ نشد واقعیتی بود که طرف‌های یمنی قبول نداشتن و همچنان تحت محاصره و تحریم بودن و فشارها روی اونها همچنان ادامه داشت و درگیری‌هایی هم گاهی‌گاه اتفاق می‌افتاد که خب طرف یمنی اعلام کرد که با این شرایط ما نمی‌تونیم ادامه بدیم و حاضر به تمدید شرایط آتش‌بس نشد و نهایتا با میانجیگری دولت عمان و طرف‌های سازمان ملل عربستان ابتکار عملی رو دست گرفت و دعوت کرد از یمنی‌ها برای مذاکرات صلح که خب یک هیئت بلندپایه به رهبری محمد عبدالسلام از یمن و هیئتی همراه از دولت عمان وارد ریاض شدن پنجشنبه و این مذاکرات در چارچوب رسیدن به یک صلح پایدار قرار دنبال بشه. طرف‌های یمنی مثل همیشه اظهار خوشبینی کردن و امیدوار هستن که طرف‌های مقابل هم به تعهدات خودشون پایبند باشن. همینطور وزارت خارجه آمریکا و آقای جکسون سولیوان به یک بیانیه‌ای از ابتکار عمل دولت عربستان تمجید و تقدیر کرده و اون رو گامی سازنده برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه اعلام کرده. علی حال ما امیدواریم که عربستان با توجه به سیاست‌های و رویکردهایی که طی 3-4 دهه اخیر در منطقه داشته و خسارت‌های سنگینی که به ملت‌های منطقه و خصوصا خود عربستان وارد شد و برای کشوری که صورت گرفت، جنگ نیابتی که عربستان و برخی از کشورهای عربی بر علیه ملت‌های مسلمان از طرف نظام سلطه ایالات متحده آمریکا رژیم جدید سرین و دولت مداخله‌گر در منطقه داشتن باعث شده باشه که تقریبا این تغییر روی کرد و یک شناختی از مسائل منطقه در رهبران کاخ ریاض ایجاد شده باشه. ما امیدواریم که این تغییر روی کرد در عربستان که توی دو سال اخیر شاهد هستیم در نگرش به شرق، ارتباط با چین، ارتباط با روسیه و همینطور در تلفیق روابط با دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه‌ای و گام برداشتن در جهت تنش‌زدایی و استقرار هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور در ریاض و تهران و همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی و همینطور سازمان بریکس و سازمان‌های دیگر. ما امیدواریم که دولت عربستان شرایط جدید منطقه و شرایط نظام بین‌المللی رو پیش از پیش درک کرده باشه و در جهت صلح و امنیت و یک آتش‌بس کامل که منتج به یک صلح پایدار و امنیت پایدار بشه گام برداره.
آقای زارعی، اشاره فرمودید در پایان فرمایشاتتون به ارتباط ایران و عربستان. خب ما شاهد این هستیم از اسفند ماه سال گذشته که این روابط به سمت بهبود حرکت کرد و خب حالا الحمدلله در سطح خوبی داره کار جلو میره. اتفاقاتی در منطقه غرب آسیا داره میفته و اثرگذاری‌های اون رو داریم میبینیم، از جمله مثلا اتفاقاتی در مورد سوریه افتاد و عضویت مجددش در اتحادیه جهان عرب و اتفاقات دیگری که رخ داده. چقدر این درخواست عربستان از انصار الله رو برای در واقع مذاکرات برای صلح و پایان دادن به جنگ مرتبط با این قصه میدونید؟
این به هر حال این تغییر روی کرد و باید فال نیک گرفت. عربستان سعودی همونطور که اشاره فرمودید که دو سال اخیر و چند ماهی اخیر در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران خب ما می‌بینیم که رویکرداش کاملا متفاوت شده در سوریه، در لبنان، در عراق. تمایل دولت عربستان برای همسویی و همراهی و همدلی با کشورهای منطقه بوده و عقب نشینی یا تجدید نظر در رفتارش در حمایت از گروه‌های افراطی و تند و تروریستی در منطقه و همینطور در مورد یمن با توجه به اینکه هیچ دستاوردی برای دولت عربستان این جنگ نداشت و هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدانی و هم در عرصه رسانه‌ای و تبلیغاتی کاملا شکست خورده و ناامیدانه داشت در این جنگ حضور پیدا کرد و ادامه میداد، این میتونه یک فصل جدیدی در روابط منطقه‌ای برای عربستان سعودی و کشورهای منطقه باشه. و همونطور که اشاره شد در اتحادیه عرب با ورود مجدد آقای بشار اسد از سوریه و برقراری روابط دیپلماتیک کشورهای عضو اتحادیه عرب با دولت سوریه برای بازسازی این کشور و همینطور تعامل خوبی که با دولت عراق ایجاد شده، همکاری های خوبی که بین کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران همینطور در حال رایزنی برای ترمیم روابط دولت جمهوری اسلامی ایران با مصر به عنوان یکی از کشورهای اثرگذار در شمال آفریقا رو در پیش رو دارید. اینا همه نشون میده که تغییرات بسیار خوبی در رویکردهای منطقه‌ای از ناحیه کشورهای عربی حداقل وجود داره و واقعیت‌های منطقه باعث شده که اونها در نوع نگاه و رفتار منطقه‌ای خودشون تجدید نظر بکنن و ضعف و افول قدرت آمریکا در منطقه و ناتوانی دولت آمریکا و کشورهای غربی در پشتیبانی و حمایت‌های کادری که گذشته داشتن و به دنبال منافع خودشون بودن بیشتر تا منافع ملت‌های منطقه، امروز این واقعیت رو به ملت‌های منطقه و دولت‌های اونها تحمیل کرده که بایستی حتما در رفتارشون
تجدید نظر داشته باشه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب زارعی، براتون آرزو موفقیت دارم.
متشکرم، وقت شما بخیر، خدا
خدا نگهدار شما. گفته بود کردم با جناب اصغر زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا. ۳۰۱۰۳۵ در اختیار شماست عزیزان شنونده، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. به این سوال پیامکی هم خواهش بکنم که پاسخ بدید. سوال نظرسنجی امروز ما این هست: وقتی از مردمی شدن اقتصاد صحبت میشه، مشخصا مردم باید چه نقش آفرینی بکنن؟ گزینه ۱ همراهی با سیاست‌های دولتی، گزینه ۲ تقویت بخش خصوصی و گزینه ۳ حضور در اتحادیه‌ها و انجمن‌ها. یه سر بزنیم به سامانه پیام کوتاه 301035. آقای میخائیل باوری از مشهد پیام فرستادن، گزینه ۳ رو انتخاب کردند. آقای رفیعی از یزد با سامانه پیام کوتاه ما در ارتباط بودند و گزینه ۲ گزینه مد نظر ایشون هست. جناب آقای داریوش نوراللهی پیامک فرستادن و گزینه ۳ رو انتخاب کردن. آقای باوری مجددن، یک آقای باوری دیگر با یک شماره دیگری از مشهد پیامک فرستادن، ایشون گزینه ۲ مد نظرشون هست. جناب آقای حسن مولایی از طالقان پیامک فرستادن، گزینه ۳ رو انتخاب کردند. و جناب آقای موسوی هم پیامک فرستادن از تهران و نوشتن گزینه ۱. ۳۰۱۰۳۵ در اختیارتون هست، میتونید به این سامانه پیامک بفرستید. اما در مورد ادعای جدید رافائل گروسی، دبیر در واقع رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد توقف فعالیت‌های بازرسان آژانس میخوام گفتگو بکنم با یکی از کارشناسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند، جناب آقای مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین المللی که ما رو همراهی می‌فرمایند. آقای خورسند سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و مخاطبین محترمتون، حلول ماه ربیع الاول رو تبریک میگم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای خورسند، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرده که ایران رسما به ما از تصمیم خودش برای لغو مجوز چند نفر از با تجربه ترین بازرسان آژانس خبر داده. بفرمایید که چی میشه که آژانس یه همچین ادعایی رو مطرح میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ادعای آژانس مبتنیه بر این که با تجربه ترین ها حقیقت نداره. من صراحتاً عرض میکنم، با اطلاع هم عرض میکنم، در پی بیانیه مداخله گرانه که سه کشور اروپایی به همراه آژانس علیه توانمندی هسته ای ایران منتشر کردن، بدون در نظر گرفتن شرایط و بدون عرض می شود که بدون در نظر گرفتن شرایط موجود و بدون در نظر گرفتن بدعهدی هایی که آمریکا در این مسیر داشته و بدعهدی هایی که خود اروپایی ها داشتن در این مسیر و حتی عدم انجام تعهدات از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توافقی به نام برجام، خب اینها سعی میکنن فقط ایران رو به عنوان طرف انجام دهنده تعهد متعهد نگه دارن. خب جمهوری اسلامی ایران هم از سالها پیش طبق قانون مجلس شورای اسلامی سطح تعهدات خودش رو پله به پله پایین تر آورد تا پاسخی باشه به رفتار متناقض غربی ها به خصوص آمریکایی ها و حالا در شرایط کنونی هم اروپایی ها، ولی متاسفانه این وقاحت در طرف غربی در حدی است که فقط میخواهد ایران رو به عنوان متحد نگه داره و جمهوری اسلامی ایران هم پیش از انجام چنین اقداماتی قطعا تذکرات رو از قبل داده و به اطلاع آژانس تمامی مسیرهای خودش رو، تمامی اقدامات خودش رو به اطلاع آژانس رسونده. اما عدم صدور ویزا برای برخی از این بازرسان آژانس که عضو یا ملیت سه کشور اروپایی انگلستان از میشود که فرانسه و آلمان رو دارن به عنوان سه عضو اروپایی عضو برجام که به تعهدات خودشون عمل نکردن و اخیراً هم بیانیه صادر کردن رو جمهوری اسلامی ایران برای خودش حق دانسته تا یک اقدام اعتراضی در مقابل زیاده خواهی های اروپایی ها در قالب بیانیه اخیری که علیه جمهوری اسلامی ایران و توانمندی هسته جمهوری اسلامی ایران داده باشد. پس بنابراین این که جمهوری اسلامی ایران جلوی با حضور بازرسان با تجربه رو گرفته یک دروغ کاملا آشکار و بزرگ هست، بلکه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بدعهدی که اروپایی ها در فضای کنونی داشتند علیه این اقدامات و به خصوص بیانیه ضد ایرانی که اخیراً در چند روز گذشته صادر شده از سوی اینها، این اقدام رو اومد انجام داد تا پاسخی به این رفتارهای متناقض اروپایی ها باشه.
آقای خورسند، ما شاهد این هستیم که خب به هر حال روال مذاکرات همچنان در حال پیگیری هست و خب به هر حال فراز و نشیب های زیادی هم به ویژه در این سالها تجربه کرده. این اتفاق به نظر شما چه تأثیری میتونه بذاره در واقع مذاکراتی که در پیش هست و روال سیاسی که جریان داره؟
من خدمت شما عرض بکنم یکی دیگر از دلایلی که حالا دلیل اصلیش همین مسئله بود که خدمت شما عرض کردم، یکی دیگر از دلایل اصلی که میتواند زمینه عرض میشود که این رفتار رو فراهم بکنه، مذاکرات غیر مستقیمی است که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در یک کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال انجام هست و خب اقدامات یا توافقات پله به پله ای که در حال انجام هست، آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران و مبادله زندانیان، خب اینها اروپایی ها و آژانس شاید از چون جزئیات این تفاهمات اطلاعی ندارن دارن به این شکل با صدور این بیانیه ها دارن واکنششون میدن. بله. خب
آقای خورسند یک دقیقه فقط فرصت داری. بله، فرمایش بله. جمع‌بندی
من الان جمع‌بندی میکنم و من احساس میکنم شاید به مذاکرات دو جانبه غیر مستقیمی که الان داره صورت میگیره این رفتارهای اروپایی ها خدشه‌ای وارد نکنه، اما بخشش میتواند به تقسیم کار بین آمریکا و اروپا تبدیل بشه برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران، کما اینکه جمهوری اسلامی حداقل در دولت سیزدهمشون داده که زیر بار این فشارها و تهدیدات حداقل از مسیر درست مذاکره برای گرفتن و احقاق حق ملت کوتاه نخواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر خورسند عزیز، محبت کردید با ما همراه بودیم، براتون از موفقیت.
خدا نگهدارتون. متشکرم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین‌المللی. آقای مرتضوی با شماره 0913 که احتمالاً حوالی اصفهان هستند و 5145 چهار شماره آخرشون هست پیامک فرستادن و ضمن تشکر از برنامه گزینه 2 یعنی تقویت بخش خصوصی رو اشاره کردن. جناب آقای مصطفایی با شماره 0919-72-73 پیامک فرستادن و ایشون هم جالبه به بخش تعاونی اشاره کردن. این جذابیت بخش تعاونی خیلی میتواند کمک بکنه به اقتصاد کشور و تا الان دو تا پیامک از مخاطبین داشتیم که چرا بخش تعاونی رو لحاظ نکردید. بله بخش تعاونی هم یکی از ظرفیت های حضور مردم در بخش اقتصاد هست و 0937-71-57 هم پیامک فرستادن و گزینه 1 رو انتخاب کردن. دوازده و 51 دقیقه است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو گفتگو رویداد. شکست پروژه آشوب در ایران موضوعی است که میخوام راجبش گفتگو کنم با جناب دکتر محمد حسن زورق استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید، تبریک ایام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم. سلام،
از شما خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر زورق، مخالفین جمهوری اسلامی به شکست پروژه آشوب اذعان کردند. این کاسبان آشوب در ایران با چه سدی مواجه شدند؟
در حقیقت سوال شما اینه که علت شکست این آشوب ها چی بود؟
بله
دقیقا. این مخالفین سوال کنید. چند علت رو میشه برشونه. یکیش افزایش خرد جمعی، چون بعد از انقلاب اسلامی میزان آموزش در سطح کشور گسترش چشمگیری پیدا کرد، هم در سطح آموزش ابتدایی، هم متوسطه، هم آموزش عالی، به طوری که در بعضی از سالها تعداد دانشجویانی که در ایران به دانشگاه می رفتن از تعداد جمعیت بعضی از کشورهای کوچک بیشتر، 4 میلیون دانشجو.
بله.
این خودش گسترش آموزش به گسترش خرد جمعی و افزایش سطح خرد جمعی کمک میکنه.
بله.
عامل دوم وطن دوستی. مردم کشورشون دوست دارن، دوست نداشتن که کشورشون بازیچه دست قدرت‌های فائقه جهانی بشه و سرنوشتی مثل بعضی از کشورهایی که در این منطقه هستن پیدا کنه. سومین علت خدماتی است که بعد از انقلاب مردم از نظام جمهوری اسلامی دریافت کردند. به عنوان مثال قبل از انقلاب اصلا در ایران گازرسانی نشده بود، فقط گازرسانی به کاخهای سلطنتی شده بود ولی به شهر و روستاها نشده بود. در همین تهران هم مردم با کپسول گاز زندگی می‌کردند. امروز به تمام شهرهای ایران و اغلب روستاهای ایران گازرسانی شده.
بله.
حتی بعضی از روستاهایی که 20 خانوار 30 خانوار بیشتر جمعیت ندارن الان از نعمت گاز برخوردار هستن
و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بسیار قابل اهمیت است. آقای دکتر، یه مقوله‌ای رو که برخی از کارشناسان بله بفرمایید
و یه شاخص دیگه من خدمتتون عرض کنم، افزایش میانگین طول عمر بعد از انقلاب. 21 سال طول عمر در ایران بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده و الان در مردان به 73 سال و در زنان بیشتر از این عدد، 4-5 سال بیشتر از این عدد رسیده. ششم، گسترش سطح خدمات بهداشتی و درمانی. 35 هزار روستای ایران الان خانه روستا دارن و در شهرها هم خدمات روستایی افزایش پیدا کرده و فارغ التحصیلان رشته پزشکی خیلی زیاد شده، طوری که قبل از انقلاب ما 30% پزشکانمون از بنگلادش می آوردیم ولی الان ما تمام پزشکای ایرانی هستن و سطح واکسیناسیون به 95% کودکان رسیده و بعضی از بیماری‌ها در بین کودکان کاملا به اصطلاح ریشه‌کن شده، مثل بیماری فلج اطفال. سومین مسئله، چهارمین مسئله آگاهی منطقه‌ای است. مردم ایران الان از وضعیتی که در لیبی، سوریه، سودان، عراق، افغانستان، یمن و کشورهایی که غربیا اول ایجاد آشوب کردن و بعد از ایجاد آشوب مداخله نظامی کردن، بله، از این وضع آگاهی دارن.
بله.
الان نفت لیبی و گاز لیبی داره به کمپانی غربی بدون پرداخت هزینه به لیبی استخراج میشه و برده میشه. نفت سوریه همطور داره استخراج میشه و برده میشه بدون اینکه یک ریال بابتش پرداخت بشه. این آگاهی منطقه‌ای هم خیلی تأثیر داشته.
بله.
انجام آگاهی جهانی، مردم جهان وقتی، مردم ایران وقتی مقایسه میکنن رابطه پلیس با خودشون رو در ایران با رابطه پلیس در بعضی از کشورها، مثلا در بعضی از کشورها پلیس اجازه تیر داره، به هر کی که مظنون شد میتونه شلیک کنه و در مقابل هیچ کس پاسخگو نیست. یکی از این کشورها خود آمریکاست. سالانه حدود 1000 نفر به وسیله پلیس آمریکا کشته میشن.
بله.
در حالی که در ایران پلیس وای میسه کتک میخوره و دست به شلیک نمیزنه.
بله.
عرضم به حضور شما، ششم، اعتقاد به انقلاب اسلامی است. مردم ایران به انقلاب اسلامی اعتقاد دارن و این اعتقاد هم یک عامل دیگه است.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
انشالله موفق باشید
شما. خدا نگهدار شما.
قربان شما. خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد محترم دانشگاه. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که با برنامه خودتون همراه هستید. 3035 در اختیارتون هست. از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید و به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که وقتی از مردم شدن اقتصاد صحبت میکنیم، مشخصا مردم چی کار باید بکنن؟ گزینه 1 همراهی با سیاست‌های دولت، گزینه 2 تقویت بخش خصوصی و گزینه 3 حضور در اتحادیه ها و انجمن ها هست. 0919 51 55 پیامک فرستادن و گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی تقویت بخش خصوصی. 910 21 25 پیامک فرستادن، گزینه 1 رو، یعنی همراهی با سیاست‌های دولت رو انتخاب کردن. از شما خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید و تا انتهای این برنامه رویداد هم با ما همراه بودین. تا فرصت دیگری که باز هم این مجال برای ما باشه که در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
دوستان عزیز روزتون بخیر، هر کجا که هستید خدای بزرگ هم امیدوارم یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. برنامه رویداد رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه و همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید. چنانچه دوستان عزیز در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهاد و یا انتقادی دارید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه